فرهنگ وحدت طلبی و مشارکت خواهی زمینه‌ساز تقویت مسلمانان و عزت و سربلندی آنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. دشمنان اسلام فهمیدند که مؤثرترین راه نفوذ در کشورهای اسلامی شکستن زنجیره وحدت و یکپارچگی مردم هوشیار است، چرا که در سایه یگانگی هیچ قدرتی یارای مقابله و رویارویی با دژ مستحکم اسلام را ندارد. برای اقتدار حکومت اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام، وحدت مهمترین عامل موفقیت به حساب آمده و هر گونه کوتاهی در این راه سبب دوری از اهداف و آرمان‌های بلند اسلام خواهد بود. پس بر همه مسلمانان لازم است که در جهت تحکیم وحدت و تکیه بر مبانی اصولی و مشترک این دین الهی بکوشند. قرآن کریم همبستگی را برای مسلمانان ضروری تلقی کرده است و از آنان می‌خواهد تا در گسترش این فرهنگ کوشا باشند. قرآن کریم کسانی را که خدای واحد را می‌پرستند و سوی یک قبله نماز می‌گذارند، کتاب آسمانیشان قرآن است و پیامبر والایشان حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و اتحاد و یگانگی فرا می‌خواند و همه امت اسلامی را از اختلاف و تفرقه باز می‌دارد. چنان که در سوره مبارکه انفال آیه 46 می‌خوانیم: از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و منازعه و اختلاف نکنید که سستی بر شما غلبه کرده هیبتتان از دست خواهد رفت. در جای دیگر قرآن کریم محور وحدت مسلمانان را توحید می‌داند و می‌فرماید همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. بدان امید که مسلمانان رهنمودهای قرآن را همواره سرلوحه زندگیشان قرار داده و با تکیه بر مشترکات عقیدتی خیش گام‌های مهمی را برای تحقق وحدت بردارند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر تمامی پیامبران و فرشتگان برتری بخشید.
ای چشم و چراغ اهل بینش، خورشید سپهر آفرینش، ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد. مهتاب شب الست بودی، ما عین عدم تو هست بودی، تا نام تو را خدا رقم زد، عشق آمد و در جهان علم زد. ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد. ای کعبه عشق قبله جان، عطر نفست بهار قرآن، پیغام تو مهر آشناییست، اسلام تو مکتب رهاییست.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده و با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بیان که سفینه نجاتی، روشنگر راه کائناتی، ای آیه نور بخش جانها، چشمان تو سوره تماشا، ای در شب خاک ماه تابان، تشنه از تو را هنوز انسان، پیغمبر روشنایی و ما را به کرم دوباره دریا، بی فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد، ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم، خانه عنکبوت، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در قسمت قبلی برنامه درباره پیشینه تحرکات رژیم اسرائیل با روابط با بنگلادش سخن گفتیم. همچنین نگاهی داشتیم به دلایل چرخش نگاه بنگلادش بر رژیم صهیونیستی. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. هفته گذشته اشاره شد که در واقع هند از جمله کشورهایی است که برای عادی سازی مناسبات بنگلادش و رژیم صهیونیستی تلاش‌هایی داشته است. در ادامه این بحث باید گفت در چارچوب تحرکات هند در سالهای اخیر نوعی مناسبات سیاسی و پنهانی و خرید تسلیحات از کانال هندوستان و تجارت محدودی بین بنگلادش و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. دولت خانم شیخ حسینه در انتظار فرصتی می باشد که این گونه مناسبات پنهانی را علنی کند. موضوعی که بعد از عملیاتی کردن پروژه آبراهام بین برخی از کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس و علنی شدن تماس‌های مخفی آنها با رژیم اسرائیل فرصت مناسب در اختیار دولت بنگلادش قرار داد که برغم مخالفت‌های مردمی از مناسبات محدودی با رژیم تل‌آویو برخوردار شود تا برخی از اقلام تسلیحاتی مورد نیاز خود را از رژیم اسرائیل خریداری نماید. برخی از نشانه ها از نوعی تجارت از طریق کشورهای ثالث میان داکا و تل‌آویو حکایت دارد و همین دلیل بود که در اجتماع بزرگی که در مسجد البیت المکرم در داکا به وسیله احزاب اسلامی و در اعتراض به کشتار مسلمانان غزه برگزار شد، سخنرانان یکی از خواسته های خود را از مردم تحریم کالاهای اسرائیلی قرار دادند که از کشور ثالث و با مارک شرکت های غیر اسرائیلی به بازار مصرف بنگلادش آورده می شود. طبق گزارشی که شبکه الجزیره تهیه و انتشار داد، ارتش بنگلادش تجهیزات پیشرفته مونیتورینگ و رصد از یک شرکت اسرائیلی خریده بودند. اسنادی که شبکه الجزیره به دست آورده بود به قدری معتبر بود که دولت بنگلادش و ارتش این کشور نتوانستند آن را انکار نمایند و مدعی شدند که این تجهیزات را برای نیروهای صلحبان تحت نظارت سازمان ملل متحد خریداری کردند. طبق گزارش شبکه الجزیره، این نوع از تجهیزات معمولاً در زمان بروز اعتراض‌ها و تظاهرات ضد حکومتی استفاده می‌گردد. از این رو می‌توان گفت که در سیاست ضد صهیونیستی گذشته دولت حزبی بنگلادش نوعی چرخش به سمت رژیم اسرائیل ایجاد شده است. هرچند که و دلیل شدت مخالفت احزاب اسلامی و جامعه مسلمان این کشور، دولت ناچار بر رعایت احتیاط و انکار خواهد بود. این تغییر سیاست را با دو دلیل میتوان چنین بیان کرد. اول، توسعه مناسبات هندوستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی بنگلادش. دوم، پروژه آبراهام و نزدیک شدن عربستان سعودی و شیخ نشین‌های عرب حوزه جنوبی خلیج فارس بر رژیم اسرائیل. در چنین شرایطی دولت حزب حاکم عوامی لیگ با رهبری خانم شیخ حسینه که تنها بازمانده خاندان مجیب الرحمن پدر استقلال بنگلادش می باشد، با حذف ممنوعیت سفر اتباع این کشور بر رژیم صهیونیستی از گذرنامه های الکترونیکی جدید در حال سنجش میزان مخالفت های مردمی با این موضوع است. یکی دیگر از دلایل چرخش بنگلادش به سمت رژیم اسرائیل و زمینه‌های نفوذ این رژیم در بنگلادش وجود گروه‌های تندرو افراطی ضد حکومت لائیک حزب عوامی لیگ است. همکاری‌های امنیتی هندوستان و رژیم اسرائیل در مقابله و کنترل نیروهای افراطی محلی که از زیرمجموعه‌های سازمان القاعده و یا داعش به حساب می‌آیند مورد توجه مقامات امنیتی بنگلادش نیز قرار گرفته است. البته نه به صورت مستقیم، ولی از طریق هندوستان و تجربیات رژیم اسرائیل در سرکوب مخالفان دسترسی پیدا کردند. در بنگلادش چندین گروه افراطی خلافتگرا وجود دارند که در رأس آنها جمعیت المجاهدین بنگلادش است که به وسیله مولانا صدیق الرحمن رهبری می شود. این گروه حدود 13 گروه کوچکتر را در جمع خود دارد که برخی از آنها با سازمان القاعده ارتباط دارند. گروه‌های افراطی به اصطلاح جهادی بنگلادش با گروه‌های کشمیری که علیه هندوستان می‌جنگند ارتباط دارند. بنابراین نباید خیلی دور از ذهن باشد که دستگاه‌های امنیتی بنگلادش و هندوستان در همکاری نزدیک و به صورت مشترک از تجربیات اسرائیلی‌ها استفاده می‌کنند. آمریکا با احتمال زیاد باعث نفوذ پنهانی رژیم اسرائیل در کشور بنگلادش با جمعیت 160 میلیون نفری خواهد بود. چرا که بنگلادش به دلیل موقعیت استراتژیک خود در استراتژی نفوذ رژیم صهیونیستی جایگاه مهمی دارد. حزب کنگره هند با رهبری مهاتما گاندی با توسل به سیاست عدم خشونت کشور هند را به استقلال هدایت کرده بود و به لحاظ ایدئولوژیکی خود را متحد به حمایت از ملت مظلوم فلسطین که با خشونت و کشتار صهیونیست‌های غاصب روبرو شده بودند می‌دید. گذشته از این، هندوستان مناسبات گسترده‌تری با کشورهای عرب و مسلمان غرب آسیا برقرار کرده بود. محاسبه سود و زیان و نیازمندی هند با دریافت انرژی از کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس هم در جهتگیری هند و سود فلسطینیان بی تأثیر نبود، اما مهمترین تأثیر را دوستی و همکاری جواهرلال نهرو با جمال عبدالناصر رهبر مصر بر جای گذاشت و در آن مقطع از نزدیک شدن هندوستان به رژیم اسرائیل جلوگیری می کرد. رژیم اسرائیل هندوستان را کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و خارج از جهان عرب و اسلام می داند که در چارچوب دکترین اتحاد پیرامونی بن گوریون می تواند رژیم صهیونیستی را از تنگنای محاصره شدگی به وسیله اعراب نجات دهد. و همین دلیل این رژیم هرگز از موضع گیری هند در حمایت از فلسطینیان ناامید نشده و همیشه منتظر فرصت مناسب برای ارتباط با هندوستان بوده است. شبه قاره هند در استراتژی رژیم صهیونیستی در دکترین بن گوریون جایگاه مهمی دارد و این برغم آن بود که هندوستان در آن مقطع به دلایل خاص خود اشتیاقی برای برقراری مناسبات با رژیم اسرائیل از خود بروز نمی‌داد. با ایجاد خط سازش در جبهه سازمان آزادی بخش فلسطین فرصت زمانی شکل گرفت و مذاکرات سازش سازماندهی شد. واقع امر آن است که آغاز مذاکرات سازش بین صاف و رژیم اسرائیل تا حدودی موانع روانی و ذهنی برقراری مناسبات بین اسرائیل و هندوستان را از میان برداشت و رهبران هند تمایل خود و برقراری مناسبات با رژیم اسرائیل را علنی کردند. البته محاسبات سود و زیان نیز وجود داشت. هندوستان به خصوص پس از فروپاشی شوروی و از دست دادن حمایت‌های آن کشور منافع خود را در تجدید نظر در سیاست‌های غرب آسیای خود یافت و به صورت علنی مناسبات خود را با رژیم اسرائیل پی گرفت. مهمترین انگیزه هند در برقراری روابط با رژیم اسرائیل دسترسی به تکنولوژی پیشرفته غربی و ویژه در زمینه هوافضا بود. رژیم صهیونیستی فروشنده سلاح‌های پیشرفته با تکنولوژی آمریکایی بود که جنرال‌های ارتش هند به شدت نیازمند آن بودند. تل‌آویو نیز بازار تسلیحاتی هند را به عنوان یک بازار بزرگ و پرمنفعت مورد توجه قرار داد. و طوری که در حال حاضر رژیم اسرائیل دومین کشور فروشنده سلاح به هندوستان است. برقراری مناسبات همه‌جانبه اسرائیل با هندوستان از یک طرف مشکل محاصره شدگیش را از طرف کشورهای عرب و اسلامی کاهش می‌داد و از طرف دیگر رژیم اسرائیل هندوستان را وزنه‌ای حس می‌کند که در مقابل پاکستان اسلامی و صاحب سلاح هسته‌ای که می‌تواند موجودیتش را به خطر بیندازد می‌تواند متحد رژیم اسرائیل باشد. بنابراین نگاه رژیم اسرائیل به هندوستان را دقیقاً میتوان از این اظهار نظر دیوید بن گوریون بنیانگذار و اولین رئیس جمهور این رژیم غاصب دریافت که گفت به زعم ما هندوستان بهترین پایگاهی است که میتوانیم از آنجا عملیات بر ضد مسلمین را رهبری و هدایت کنیم. رژیم صهیونیستی در سیاست نفوذی خود در کشورهای مختلف جهان از شیوه‌های متفاوتی با توجه به شرایط خاص هر کشور استفاده می‌کند. اول، عملیات نفوذ در کشورهایی که رژیم اسرائیل به طور مستقیم با آنها در ارتباط است، مانند کشورهای اروپایی و آمریکا. دوم، عملیات نفوذ در کشورهایی که رژیم تل‌آویو با آنها به صورت مستقیم در ارتباط نیست. بعضی از کشورهای اسلامی از جمله این گروه هستند. سوم، عملیات نفوذ در کشورهایی که با رژیم اسرائیل به صورت محرمانه ارتباط دارند ولی از علنی شدن آن اکراه دارند. و برخی کشورهای اسلامی عربی و بنگلادش از این دسته هستند. در این بین کشور بنگلادش از جمله کشورهایی است که در گروه سوم قرار می‌گیرد. سیاست رسمی و اعلام شده دولت بنگلادش رد هر گونه تماس چه سیاسی چه اقتصادی و چه نظامی است و دولت این کشور به صورت رسمی اعلام کرده است مادامی که فلسطین در اشغال رژیم اسرائیل است این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد. خانم شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در سال 2014 میلادی به صراحت اعلام کرده است که ما به حمایت خود از فلسطینیان ادامه داده ایم و اشغال سرزمین آنها توسط اسرائیل قابل قبول نیست. هندوستان یکی از مهمترین کشورهای جهان است که در چارچوب دکترین اتحاد پیرامونی بن‌گوریون جایگاه مهمی برای آن در نگاه سران رژیم صهیونیستی وجود دارد. حتی تا قبل از این که حزب بهارات یا جاناتا به قدرت برسد، نشانه هایی از مناسبات پنهانی هندوستان و رژیم اسرائیل وجود داشته است. از سال 1992 میلادی که مناسبات رژیم اسرائیل و هندوستان رسماً اعلام شد، به نظر می رسد که دستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل فرصت مناسب تری به دست آورده باشند که از هندوستان به عنوان یک پایگاه برای نفوذ در بنگلادش بهره گیرند. آنچه در این خصوص بر دستگاه‌های امنیتی رژیم اسرائیل کمک می‌کند، وجود یک اقلیت یهودی مذهب در امتداد مرزهای مشترک هندوستان با بنگلادش و میانمار است. دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. با آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگ و شاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنویم.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحاله، از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بکوب؟
بر درگاهش بکوبم تا چی کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت اسرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بروا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میافتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دستمزد طبیب را میپردازم، تنها از پیش برو.
آه، حال حکایت دیگر شد. ای وای، فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ بالینش بیار.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمی شنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
تو آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب، تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمی شوم. چه بایدم کرد؟
هیچ، هیچ، دست مزد را می پردازی، پس به خانه می آیی و من سکه هایت را باز پس می دهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب، حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق جمع باشتی. شرم کن، اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی، وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است، گمان کرده این سکه از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز،
نخوز دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مرا نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ که چشمانم بیسوست و گلویم خشکید و
مرا. آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟ بانو
بگو جبی.
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روزهاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم می کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویه است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم. همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوشداروی من کاری علاجی و شفایی از برایش بر نکنه.
این چه سخن است؟ تو را به نرد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برطنک زمانی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمی شود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نی.
تو را به خدا طبیب نرو، نرو. مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب.
برخیز بانو، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب!
چه میگویی؟ حبیب!
نرو، پسرم حالی نزار دارد. آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو می‌خواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
من از دست تو حبیب کاش دمی دهان میبستی حبیب.
بانو
طبیب بازگشتی. تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی زدم. تو از چه به عوض بالین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمی به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه می دانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا می دانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر می افتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسرمان را برده. پس هرچی کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از اینکه دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خست پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب، از پیم بیا.
Thank you.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت می‌کنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. شماری از مردم و سیاستمداران افغانستان در واکنش به استعفای نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد را فردی شیاد و عامل بسیاری از مشکلات افغانستان دانستند. با گزارش ایرنا، خبر پایان ماموریت زلمه خلیلزاد در افغانستان بازتاب گسترده‌ای در بین سیاستمداران، کارشناسان، طالبان و حتی مردم عادی داشت، به طوری که بیشتر مردم افغانستان نقش وی را به شدت منفی و خلاف مردم افغانستان دانستند، اما طالبان از نقش وی در روند صلح تقدیر کرد. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان، در توییتی نوشته است که خلیلزاد نقش ویرانگر در روند به اصطلاح صلح ایفا کرد. رحمت الله اندر، مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان، نیز در توییتی نوشت که خلیلزاد رفت، اما اقدامات ویرانگر و مخرب او سالها دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان افزود که این مرد شیاد پس از بردن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. سید اسحاق گیلانی، دبیرکل حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، هم بر رسانه‌ها گفته است که خلیلزاد پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان، افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مبدل کرد و افزود که وضعیت و بدبختی امروز افغانستان ثمره کار خلیلزاد است. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. با گزارش ایرنا، امیرخان متقی روز چهارشنبه در نشست مسکو گفت که طالبان به تعهدات خود پایبند است و اجازه نخواهد داد تا وضعیت افغانستان امنیت کشورهای دیگر را تهدید کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در نشست مسکو از گروه طالبان خواست تلاش کنند کشور افغانستان به عنوان پایگاه برای تهدید کشورهای دیگر استفاده نشود. وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد
شرکت کنندگان در این نشست قرار است که اوضاع سیاسی و نظامی، دولتی فراگیر و تمهیدات جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهند. سرپرستی هیئت طالبان در نشست مسکو بر عهده عبدالسلام حنفی است که از چهره‌های برجسته طالبان به شمار می رود. بر اثر انفجار در ولایت پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان یک نفر کشته و 3 نفر هم زخم برداشتند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این انفجار ظهر امروز در ورسوالی متاخان ولایت پکتیکا روی داد. کشته و زخمی های این انفجار طفل هستند. این دومین انفجار در افغانستان از صبح امروز تا لحظه مخابره خبر به شمار می رود. صبح امروز بمبی در شهر کابل منفجر شد که بر اثر آن 2 نفر زخمی شدند. هرچند تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارات را بر عهده نگرفته، اما اغلب این گونه حملات در شهرهای مختلف افغانستان از جمله خوست، مزار شریف، جلال آباد، قندوز و قندهار را تاکنون گروه تروریستی داعش پذیرفته است. طالبان با اثرگیری برنامه واکسیناسیون خانه به خانه پولیو برای اطفال از ماه آینده در افغانستان موافقت کرد. با گزارش ایرنا، بلال کریمی عضو ارشد طالبان از تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی برای پویش واکسیناسیون پولیو در افغانستان استقبال کرد و آماده همکاری با این سازمان است و زنان نیز می‌توانند در این پویش در خط مقدم واکسیناسیون فعالیت کنند. واکسیناسیون پولیو که به صورت دوز خوراکی به اطفال انجام می شود از 8 نوامبر به مدت 5 روز آغاز خواهد شد. دکتر حمید جعفری رئیس بخش فلج اطفال سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که قرار است این برنامه با هدف واکسیناسیون 10 میلیون طفل انجام شود. بیش از 3 میلیون و 300 هزار طفل تاکنون به واکسن دسترسی نداشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که راهبرد ایران وحدت در جهان اسلام است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک ایام ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام و نیز هفته وحدت گفت که راهبرد ایران وحدت در جهان اسلام و راهبرد دشمن تفرقه است. رئیسی افزود که پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان رمز وحدت در عالم اسلام و جامعه بشری هستند. رئیس جمهور همچنین گفت که هر فردی دانسته یا نادانسته اقدامی برخلاف وحدت انجام دهد، در زمین دشمن بازی کرده است. رئیسی با تاکید بر این که همه باید تلاش کنیم وحدت در بین آحاد ملت مسلمان ایران از اقوام و مذاهب مختلف حفظ شود، گفت که این موضوع برای جمهوری اسلامی نه تاکتیک بلکه یک راه برد است. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد این به معنای یکی شدن همه اقوام و مذاهب و افکار و گویش ها نیست، بلکه به معنای پرهیز از تفرقه افکنی و نگاه واحد به هدف راه بردی جمهوری اسلامی یعنی پیشرفت است. وزیر داخله ترکیه برای دیدار و رایزنی با وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. با گزارش خبرگزاری فارس، سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه امروز چهارشنبه برای دیدار با احمد وحیدی وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. وزیر داخله ترکیه که در رأس یک هیئت بلندپایه وارد جمهوری اسلامی ایران شد و در مدت حضور در تهران با وزیر داخله ایران دیدار می کند. در این دیدار یادداشت تفاهم همکاری های امنیتی و نظامی دو وزارتخانه مورد بررسی نهایی قرار می گیرد. فرمانده ژاندارمری ترکیه، رئیس پلیس ترکیه و محترم اینجا معاون امنیتی نظامی وزارت داخلی ترکیه سلیمان سویلو را در سفر به تهران همراهی می کنند. نماینده ارشد ملکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سفر به پاکستان با فرمانده اردو این کشور دیدار و درباره تحولات منطقوی و اوضاع افغانستان گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، جنرال قمر جاوید باجوا در این دیدار که روز چهارشنبه در مقر اردو در شهر راولپیندی انجام شد گفت که برای اجتناب از بحران انسانی در افغانستان به همکاری جهانی نیاز است. استفانو پونتیکورو نماینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز اطمینان داد که ناتو همکاری خود را با پاکستان درباره افغانستان افزایش می‌دهد. معاون صدر اعظم روسیه گفت که این کشور علارغم فشارها و تهدیدات آمریکا در رتبه دوم صادرات محصولات نظامی به کشورهای دیگر جهان قرار دارد. با گزارش خبرگزاری تاس، یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه در سخنانی در مجلس نمایندگان روسیه با صادرات محصولات دفاعی به ارزش سالیانه 15 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت که روسیه با وجود این واقعیت که شرکای اصلی آن در همکاری‌های نظامی و فنی تحت فشار شدید ایالات متحده هستند، اما در بین صادرکنندگان دفاعی در رتبه دوم قرار دارد. و جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی مناطقی از ولایت سعده یمن را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش المسیره، جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی امروز چهارشنبه سه بار منطقه سهار واقع در ولایت سعده در شمال یمن را هدف قرار دادند که این حمله باعث زخمی شدن یک شهروند یمنی شد. جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی پس از این حمله منطقه از ظاهر ولایت سعده یمن را نیز هدف حملات خود قرار دادند. جنگنده‌های ائتلاف سعودی روز دوشنبه هم دستکم 31 بار مناطقی در سه ولایت معرب، البیضا و الجوفرا بمباردمان کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیل بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این در اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیاً حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثاً همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی ها در محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنن. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنن. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیه است. قبض دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا ببینه تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا ببینه تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران